حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفراد ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقل وألم نبي ما قد بهضني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحوله وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا
درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی خالق صبح و برارنده خورشید منیری قرار بندگی را شنیدین دوستان تا اتفاق عباداتتان قبول التماس دعا یا علی خدا نگهدار
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی تو زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان وصف تو گفتم که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو.
امیدوار هستیم برنامه‌های متعددی که تقدیم حضورتان شد رضایت شما خوبان را جلب کرده باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه انعکاس که در این لحظه تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 30 دقیقه. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با مدت 30 دقیقه. امیدواریم که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و هم شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. جشن پیروزی مقاومت مردم فلسطین و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و مناسبت این پیروزی و تأکید مقامات افغان بر لزوم برقراری امنیت در افغانستان بدون حضور نیروهای خارجی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه ضمن فرستادن درود و سلام به جوانان شجاع و غیور فلسطین، گروه‌های مقاومت و غزه قهرمان و مقاوم خاطر نشان کردند، خداوند عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطینی عطا کرد سپاس می‌گویم و نزول سکینه و طمأنینه بر دل‌های مجروح شهید دادگان و رحمت و بشارت برای شهیدان و شفای کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند منان مسئلت می‌کنم و پیروزی بر رژیم جنایتکار صهیونیست را تبریک می‌گویم. ایشان با بیان این که آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرافراز کرد تصریح کردند دشمن وحشی و گرگ صفت و درستی تشخیص داد که در برابر قیام یک پارچه فلسطین ناتوان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند آزمون همکاری قدس و کرانه باختری با غزه و اراضی 1948 و اردوگاه ها راهکار آینده فلسطینی ها را نشان داد. در این 12 روز رژیم جابر جنایات بزرگی عمدتاً در غزه مرتکب شد و عملاً ثابت کرد که بر اثر ناتوانی در مقابله با قیام یک پارچه فلسطین رفتارهای آنچنان ننگین و دیوانوار مرتکب می شود که افکار عمومی همه عالم را ضد خود بر می انگیزد و خود و دولتهای غربی پشتیبان خود به ویژه آمریکای جنایتکار را از گذشته باز هم منفورتر می کند. ادامه جنایت ها و درخواست آتش بس هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذیرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که رژیم خبیث صهیونیستی از این هم ضعیف‌تر خواهد شد گفتند آمادگی جوانان فلسطینی و قدرت نمایی مجموعه های ارزشمند جهادی و اعداد قوه به صورت مستمر فلسطین را روز به روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روز به روز ناتوانتر و زبونتر خواهد کرد. ایشان با بیان این که زمان آغاز و توقف درگیری ها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی است ولی آماده سازی و حضور قدرتمندانه در صحنه تعطیل بردار نیست افزودند، تجربه شیخ جراح در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشینان مزدور باید دستورالعمل همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با بیان این که دنیای اسلام یکسره در برابر قضیه فلسطین مسئول و دارای تکلیف دینی است تصریح کردند، عقل سیاسی و تجربه های حکمرانی هم این حکم شرعی را تایید و بر آن تأکید می کند. دولت های مسلمان باید در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند، چه در تقویت نظامی، چه در پشتیبانی مالی که امروز بیش از گذشته مورد نیاز است و چه در بازسازی زیرساخت ها و ویرانی ها در غزه. حضرت آیت الله خامنه ای مطالبه و پیگیری ملت‌ها را پشتوانه این خواسته دینی و سیاسی برشمردند و افزودند ملت‌های مسلمان باید انجام این وظیفه را از دولت‌های خود مطالبه کنند. خود ملت‌ها نیز در حد توان موظف و پشتیبانی مالی و سیاسی هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان با تاکید بر این که وظیفه مهم دیگر پیگیری مجازات حکومت تروریست و صفاک صهیونیست است تاکید کردند، همه وجدان‌های بیدار تصدیق می‌کنند که جنایت گسترده کشتار کودکان و زنان فلسطینی در این 12 روز نباید بی مجازات بماند. همه عوامل مؤثر رژیم و شخص جنایتکار نتانیاهو باید تحت پیگرد دادگاه‌های بین‌المللی و مستقل قرار گیرند و مجازات شوند و این به حول قوه الهی تحقق خواهد یافت. آتش بس میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین از ساعت 2 بامداد روز جمعه با وقت محلی اجرایی شد. بعد از دعوت حماس و گردان‌های قسام، فلسطینی‌های ساکن نوار غزه و کرانه باختری از جمله شهر قدس با سرک‌ها آمده و پیروزی مقاومت جشن گرفتند. در پی برقراری آتش بس، صدها فلسطینی در شادی پیروزی مقاومت به سرک آمده و به شادی پرداختند. فضایی از شادی در سراسر نوار غزه و کرانه باختری موج می‌زد و در مساجد تکبیرهای عید سر داده شد. فلسطینی‌ها در مناطق مختلف در بیت لحم و کرانه باختری این پیروزی بر اشغالگر را جشن گرفتند. دولت رژیم صهیونیستی عصر روز پنجشنبه پس از جلسه‌ای که بیشتر از 3 ساعت طول کشید با پیشنهاد آتش بس در غزه موافقت کرد. ابو حمزه سخنگوی گردان‌های قدس نیز کمی پیش از آتش بس اعلام کرد همیشه کلام آخر مقاومت در میدان این خواهد بود که اگر بازگردید باز می‌گردیم. مقاومت به هر نوع نقض اسرائیل پاسخ خواهد داد. ابو عبیده سخنگوی گردان‌های القسام هم اعلام کرد مقاومت توانست دشمن و ارتشش را که رهبری آن و کودک‌کشی و تخریب برج‌های مسکونی فخر فروخت ذلیل کند، در صورتی که رژیم صهیونیستی با مقدسات حمله کند مقاومت آماده مقابله است. زیاد نخال دبیر کل جنبش جهاد اسلامی هم از موافقت این جنبش با پیشنهاد مصر درباره آتش بس همزمان خبر داد و گفت مقاومت تا زمانی به این آتش بس پایبند است که دشمن هم پایبند باشد. مقاومت هر نوع نقض آتش بس را پاسخ خواهد داد. خب در این بخش از برنامه دعوت میکنم که بخشی از اظهارات آقای حسن کاظمی قمی، کارشناس مسائل غرب و آسیا رو بشنوید در رابطه با پیروزی مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی، دلایل و تأثیراتش که در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا جا داره که این پیروزی مقاومت قهرمانانه ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم تجاوزگر اشغالگر قدس رو به پیشگاه حضرت ولیعهد مقام معظم رهبری امت اسلام، مردم فلسطین و کل جبهه مقاومت تبریک و تهنیت عرض کنم. این در حقیقت پیروزی مقاومت به مفهوم یک دستاورد و پیامدهای راهبردی و ژئوپلیتیک رو چه در داخل سرزمین‌های اشغالی برای رژیم و برای مردم فلسطین و مقاومت رقم خواهد زد، همینطور دارای دستاوردهای عظیم راهبردی و ژئوپلیتیک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. از منظر داخلی در خصوص خود رژیم، یعنی در حقیقت می‌شود گفت که این رخداد عظیمی که امروز در فلسطین روی داد یک نقطه عطفی در تحولات منطقه ما و مقاومت در منطقه خواهد بود. در منظر داخلی که یک بود به خود رژیم برمیگرده، رژیم اشغالگر قدس، یک بود به مردم فلسطین و مقاومت اسلامی برمیگرده، شما اگر نگاه کنید به مواضعی که خود مقامات و مسئولین ارشد این رژیم اشغالگر در این مقاومت 12 روز اعلام کردند، گفتن این رخدادی بود که موجودیت اسرائیل رو به تهدید انداخت. برخی اعلام کردند که این تهدیدی برای هویت خود رژیم اشغالگر قدس بود و از طرف دیگه این دستاورد این مقاومت این بود که اون ابهت امنیت اسطوره‌ای این رژیم شکسته شد، رژیمی که گفته میشد که چهارمین ارتش دنیا رو برخوردار هست. امروز مسئله دیگه مسئله گنبد آهنی نیست که این در برابر موشک ها ناتوانی خودش رو نشون داد، بلکه این مقاومت و این پیروزی باعث شد که دیگر رژیم اسرائیل هیچ تجاوزی رو به کشورهای منطقه، به سوریه، به لبنان و دیگر کشورها نخواهد داشت. این یکی از پیامدهای راهبردی هست که ما در این مسئله داره. از بعد سیاسی و امنیتی این پیروزی مقاومت باعث شد که تشدید کرد بحران سیاسی رو و امنیتی رو و بحران اجتماعی رو. شما میدانید که یکی از بهانه هایی که رژیم اشغالگر تبلیغ میکرد این بود که ایدئولوژی سرزمین موعود باعث این میشد که یهودی ها رو در این منطقه جمع کنه. مقاومت باعث شد که امروز مسئله مهاجرت معکوس اتفاق بیفته. این که شما میبینید در رابطه با رژیم قطعا جریان نتانیاهو دیگه شکست سیاسی قطعی خورد و اینکه مجبور شد این لجنه مصغر، این کمیته امنیتی کوچک آتش بس رو اعلام کنه و در حقیقت شکست رو بپذیره، همونطور که در پیام مقام معظم رهبری هم به خوبی این عیان بود که چه آتش بس رو بپذیره چه بر ادامه تجاوزگری هر دو خسران خواهد کرد. این واقعیتی است که امروز در صحنه داخلی رژیم این اتفاق رو با شاهدش هستیم.
آقای کاظمی قمی همچنان یادآور شد که با مقاومت یکپارچه فلسطین برای رژیم صهیونیستی مسئله سازش و یهودی سازی قدس شریف به اتمام رسید، ضمن این که پیروزی مقاومت پیامدهای داخلی و بین المللی قابل توجهی برای فلسطین داشت.
برای رژیم دیگر روند سازش که توسط برخی از جریاناتی که کنار آمدن برای این دیگه تمام شد. امروز مسئله پایتختی قدس شریف این دیگه تمام شد. امروز شما دیدید که از اتفاقات مهمی که در این مقاومت چند روز اتفاق افتاد این که مسئله مقاومت غزه نبود، مقاومت یک پارچه فلسطینی ها بود، چه در غزه که در کرانه باختری، چه در اراضی 67 و اراضی اشغالی 48. این که آقا در پیامشون می‌فرمایند من درود بفرستم بر مردم فلسطینی حی الجراح به خاطر اینکه اینها مقاومت کردن و اینها یک شاهکار عظیمی رو از خودشون به جای گذاشتن. چرا؟ چون این اقدامی که یهودی ها انجام دادن، این قانونی رو وضع کردن که یهودی ها می توانن هر کدام یک پلاک خانه فلسطینی ها رو در این منطقه، چون در حساس تری منطقه شمال غرب مسجد الاقصی است، اینو تصرف کنن، در چارچوب همون راهبرد یهودی سازی قدس شریف بود. خب این دستاورد بغاوت باعث شد که این رو به هم ریخت. برای خود مردم فلسطین این باور قطعی شد. این خیلی نکته مهمی است. امروز دیگه مسئله غزه نیست. امروز آرمان فلسطین در این مقاومت برای اینکه همه فلسطین باید آزاد شود. اگر تا دیروز قبل از این مقاومت حتی نیروهای جهادی و اسلامی روی موضوع دو دولت بحث می‌کردند، امروز برای اینکه باید دولت فلسطینی شکل بگیرد و یکی از دستاوردهای این مقاومت این شد که راه رو داره هموار می‌کند برای اینکه در داخل سرزمین‌های اشغالی نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی شکل بگیرد. این پیامدهای داخلی فلسطینه. اما دستاوردهای مقاومت در سطح منطقه‌ای به طورش قطع یقین میتواند بر نظم جدید منطقه، بر مهندسی امنیت منطقه، بر آرایش سیاسی، بر تقویت گفتمان انقلاب و مقاومت آثار جدی خودش رو بگذاره.
آیه حسن کاظمی قمی بود، کارشناس مسائل غرب آسیا. همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین، از روزهای آغازین این دوره از تجاوز و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در کنار برخی از دولت‌های اسلامی، مردم مسلمان و آزادی‌خواهان جهان، دولت مردان افغانستان هم در سطوح بالا و مردم افغانستان هم که خب مثل گذشته جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و از مقاومت فلسطین اعلام حمایت کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان از کسانی بودند که در این زمینه پیام دادند. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان از برخورد دوگانه و سکوت کشورهای مدعی دفاع از دموکراسی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه انتقاد کرد. عطا محمد نور در فیسبوکش نوشت: رژیم صهیونیستی در 11 روز بی توجه به هشدارهای جهانی و مؤسسات حقوق بشری، غزه شهر کوچک و پرجمعیت از فلسطینیان را مورد حملات بی‌رحمانه هوایی و موشکی قرار داد و ویرانی‌های بزرگ بر زیرساخت‌های این شهر وارد کرد. جمعیت اسلامی افغانستان ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه از جامعه جهانی و از سازمان ملل متحد و از سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عربی می‌خواهد که برای پایان دادن به بحران فلسطین و در نتیجه بحران غرب آسیا راه حلی دائمی و عادلانه برای آن جستجو کنند که در آن حق مسلم فلسطینیان در داشتن دولتی مستقل و رسمیت شناخته و دست تجاوز رژیم صهیونیستی بر حریم زندگی آنان کوتاه شود. خب تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، و میخواییم که با ایشان در مورد پیروزی مقاومت و دلایلش گفتگو بکنیم. آقای حسینی مزاری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
خدمت شما و شنوندگان محترم را دیگه هم سلام عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی عزیزی که وقت دارید در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و مقاومت مردم و مجاهدان فلسطینی قرار دارین. رژیم صهیونیستی مجبور به اعلام آتش بس شد، جشن پیروزی هم برگزار شد. فکر میکنین که دلایل اعلام آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی چی هست؟ خب در گذشته جنگ و حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها معمولا بیشتر طول میکشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به صورت بسیار طبیعی عزم و قدرت ایمان مردم فلسطین در این مبارزه کاملا مشهود و مشخص بود که میتونه در برابر حملات شدبار رژیم صهیونیستی تأثیر گذار باشه، و این حرکت حماس نه تنها باعث جلب توجه تمام فلسطینی هایی که چه در غزه و کرانه باختری و سرزمین های اسرائیلی 1948 شد، بلکه افکار عمومی جهان هم متوجه ساخت و منتظم کرد و یک حمایت جانبه از مبارزان فلسطینی از داخل و خارج صورت گرفت و طبیعی است که یک چنین حجم فشار رژیم صهیونیستی نمیتونست تحمل بکنه، بنابراین مجبور شد که تن به پذیرش آتش‌بس یک جانبه بده.
بله. آیه حسینی مزاری، در این دور از حملات و جنایات رژیم صهیونیستی شاهد محکوم کردن جنایات این رژیم از سوی شخصیت‌ها و مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بودیم، پیام‌هایی که صادر کردند و اعلام حمایتی که از مردم فلسطین و آرمان قدس داشتند. مردم افغانستان هم که از گذشته در کنار مردم فلسطین قرار داشتند و در این دور تجاوزات هم مردم افغانستان در کنار مردم مجاهد و مقاوم فلسطین بودن. دلیلی ای که ما ای بار شاهد حضور پررنگتر دولت مردان افغان هم بودیم در صحنه چی است؟
اگرچه مردم افغانستان از ابتدای مسائل فلسطین درگیر با موضوع بودن و همواره در کنار مردم فلسطین قرار داشتن، بخصوص پس از اینکه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روز جهانی قدس را اعلام کرد، خب طبعاً تأثیر مستقیم روی افکار و اذهان افغانستان نیز داشت و بیش از گذشته در کنار مسائل فلسطین بودن. اما در دو دهه اخیر به ویژه پس از تهاجم آمریکا به افغانستان، طبعاً یک سایه سنگین حضور غرب در کشور وجود داشت و مردم هم معمولا فکر میکردن که آمریکایی‌ها آمده برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم و مدتی باعث فریب اذهان و افکار عامه مردم افغانستان شد. از یک سو سعی میکردن که ملاحظه حضور آمریکایی را بکنن تا بهتر بتانن در افغانستان مسئولیت انجام بتانن و به نفع مردم، و از طرف دیگر ترس و حراس هم اینها در سطح عموم ایجاد کرده بودند که گویا حمایت از مردم فلسطین و مبارزه با اسرائیل در حقیقت مخالفت با آمریکاست. اما با وصف این هم در طول سالهای گذشته ما شاهد حضور مردم در عرصه بودیم و از موضوعات فلسطین حمایت میکردن و در برابر اسرائیل همواره حضور داشتن، بخصوص در روزهای جهانی قدس در هر سال. اما آهسته آهسته مردم متوجه شدن که آمریکایی ها طی سالهای گذشته دروغ میگفتن و برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیامدن، بلکه به دنبال اهداف و منافع خودشان است. بنابراین مردم افغانستان عموماً کسانی که امیدی به همکاری آمریکایی‌ها داشتند دل بریدند و کسانی هم که از آمریکایی‌ها می‌ترسیدند با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر در منطقه علیه آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، بخصوص انهدام پایگاه عین الاسد توسط موشک‌های قدرتمند ایرانی، ابهت پوشالی آمریکا پوشالی‌تر شده و فرو ریخته، لذا ترس مردم هم فرو رفته و بنابراین با تمام توان امسال مردم ما در عرصه هم روز جهانی قدس حاضر شدن و هم در حمایت از فلسطین و در مقابله با اسرائیلی ها. شما شاهد بودیم که شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف هم بیانه دادن و هم در عرصه فیزیکی حضور جدی پیدا کردن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای حسینی مزاری از شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا نگاهی داشتیم به پیروزی مقاومت فلسطین بر رژیم صهیونیستی، دلایلش و پیامدهایی که میتونسته و میتونه ای پیروزی داشته باشه در ابعاد داخلی و بین المللی. رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر لزوم برقراری امنیت این کشور بدون حضور نظامیان خارجی تاکید کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی درباره تهدیدات تروریسم پس از خروج نیروهای خارجی از کشور گفت نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان ظرفیت و اراده مقابله با این تهدیدات دارند. اشرف غنی افزود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بدون نیروهای خارجی قادر به تامین امنیتی این کشور هستند. رئیس جمهور افغانستان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه گروه طالبان تا کنون در میز مذاکره امتیاز نداده خاطر نشان کرد مردم و دولت افغانستان خواستار برقراری صلح هستند. اشرف غنی درباره احتمال تصرف افغانستان توسط طالبان گفت اولویت دولت این کشور برقراری صلح بوده و اگر این گروه بر تصرف خشونت‌آمیز قدرت پافشاری داره، اونا نه تنها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بلکه با مخالفت مردم افغانستان مواجه خواهند شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در سخنانی ضمن تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی و نظامی افغان قادر به برقراری امنیتی کشور هستند گفت اکنون با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان بهانه اصلی این گروه برای تداوم جنگ پایان یافته. عبدالله عبدالله همچنین با اشاره به اینکه گروه طالبان در مذاکرات جدی نبوده افزود تصرف افغانستان از طرف طالبان امکان پذیر نیست. با دنبال سقوط ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات پاکسازی در این ولسوالی از وجود گروه طالبان خبر داد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی بدون اشاره به سقوط ولسوالی جلریز گفت که عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی و دفاعی برای پاکسازی این ولسوالی از وجود جنگجویان گروه طالبان ادامه داره. امان همچنان گفته که در یک حمله هوایی بر یک تجمع گروه طالبان در ولسوالی جلریز 10 عضو طالبان کشته شدند. گروه طالبان ادعا کرده که کنترل مرکز ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک از جمله ساختمان فرماندهی پلیس و تمام ملحقاتش را به دست گرفته. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه همچنین ادعا کرده که نظامیان دولتی سلاحهایشان را به زمین گذاشته و به این گروه پیوستند. او در عین حال ادعا کرده که چندین اراده واسطه نظامی و مقدار سلاح و مهمات را هم به دست آوردند. خب تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد برقرار هست و میخوایم که تازه ترین اخبار را از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. بفرمایید که چه اخباری دارین از جلریز؟
سلام خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. جزئیات اخیر از سقوط ولسوالی جلریز در ولایت وردگ در غرب کابل پایتخت افغانستان این است که هنوز هم مشکلات امنیتی در ولسوالی متذکره موجود است و ولی دولت مرکزی در کابل و خصوصا وزارت دفاع افغانستان خبر داده است که ولسوالی جلریز از وجود طالبان به زودی پاکسازی می شود و آخرین جزئیات دیگر این است که دیروز مواضع طالبان در ولسوالی متذکره به شدت بمباران شده و وزارت دفاع افغانستان از تلفات طالبان خبر داده است. وزارت دفاع افغانستان همچنین میگویند که عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی از طریق زمین و هوا علیه طالبان در ولسوالی متذکره جریان دارد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان آقای فواد امان میگویند که عملیات هوایی که دیروز در ولسوالی متذکره بر ضد طالبان اجرا شده در نتیجه آن 10 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. مقامات نظامی دولت افغانستان میگویند که این عملیات هنوز هم ادامه دارد و به زودی این ولسوالی از حضور طالبان پاکسازی خواهد شد.
بله آیه زاهد، خب پیشتر هم یک ولسوالی دیگه در میدان وردک سقوط کرد. آیا وضعیت امنیتی خاصی در این ولایت حاکم هست؟ نیروهای دولتی دسترسیشان کمتر هست یا ای که احیانا توجه کمتر هست نسبت به این منطقه؟
بله، قبل از این ولسوالی نرخ ولایت وردک هم بعد از چندین روز محاصره و حملات پی در پی طالبان از سوی این گروه سقوط داده شده. بله، مقامات افغان میگویند که برای آزادی هر دو ولسوالی پلان و عملیات زیر دست هست و برخی عملیات هم آغاز شده است. ولسوالی نرخ ولایت وردک بعد از جنگ شدید طالبان و سقوط بعد از این گروه ساختمان‌ها به شکل کامل تخریب شده است و هیچ آثار دولتداری و خدمات در این ولسوالی بعد از آن که بعد از طالبان سقوط داده شد باقی نمانده است. بله. حتی تصاویر و فیلم های این ولسوالی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود نمایانگر این است که اصلا چیزی از ولسوالی و آثارش باقی نمانده و طالبان ولسوالی را بمبگذاری کردند و همه امکانات موجود در آن به غارت برده شده.
بله.
گفته می شود که در هر دو ولسوالی نرخ و جلری تعداد از سربازان افغان هم به دست طالبان اسیر شده و مقدار از جنگ افزارهای سربازان افغان هم به دست طالبان افتاده است. بلکه کارشناسان به این باور هستند که دولت به منافعش دان نمی کند و بعد از آن که ولسوالی ها سکوت پیدا می کند و امکانات دولتی و ساختمان ها و همه سیستم اداری از بین می رود، بعد از آن دوباره دولت وارد اقدام شود که این عملیات به موقع مناسبش نیست و باید دولت پیش از این که ولسوالی ها سقوط کند و حتی مقامات محلی سربازان در این ولسوالی ها برای روزها داد می زند که باید به کمک آنان برسد و محاصره را بشکناند، اما دولت افغانستان به گفته آنان توجه جدی ندارد و بعد از آن که ولسوالی ها سقوط می کند وارد اقدام شود.
بله، اما همونطور که شما اشاره کردین عملیات نیروهای وزارت دفاع در جلیز آغاز شده.
ظاهراً با آن که وزارت دفاع گفته است که عملیات زمینی و هوایی آغاز شده، اما عملیات هوایی نسبتاً مؤثرتر هستند و وزارت دفاع خودش هم از تلفات طالبان خبر دادن، اما راه و مؤثریت عملیات زمینی در شرایط فعلی برای ولسوالی جریز کار دشوار خواهد بود، یا اینکه یک قوای بسیار بزرگ زمینی از طریق میدان شهر مرکز ولایت وردگ یا از کابل به سوی بامیان بروند تا این ولسوالی را پاکسازی کند. راه و سرک و جاده این ولسوالی برای جنگ‌های پیچیده عیار هستند و برای جنگ‌های چریکی کار دشوار هستند، اما عملیات هوایی مؤثر هستند و حتی گفته می شود که راهی که به ولسوالی جلریز رفته از سوی مرکز این ولایت در برخی مواضع یا مکان‌ها از سوی طالبان بمبگذاری شده است.
بله.
شاید از طریق زمین هم برود قوای امنیتی افغان، اما تا هنوز تمرکز دولت افغانستان بالای قوای هوایی هستند و این ولسوالی از نظر استراتژیک و جغرافیایی هم پیچیدگی های خود دارد که برای عملیات زمینی فعلا وضعیت مساعد نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا امرایید.
خدا نگهدار. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بعد از برنامه انعکاس برنامه جدیدی تقدیم حضورتان میکنیم به نام آینه حقیقت. این برنامه نیز با مدت 20 دقیقه تهیه شده که میتوانید شننده این برنامه باشید. امید که از این برنامه لذت برده و استفاده لازم را نیز ببرید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان ما را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران همراه، با سری جدید برنامه در مسیر دانایی با نام آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه علاوه بر پرسش و پاسخ که شما دوستان عزیز برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین خواهیم پرداخت. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت استاد محسن اسماعیلی، استاد حوزه و دانشگاه هستیم و می آموزیم طریق حقیقت را از ایشان. ابتدا مرور می کنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند، پرسشگری در آموزه‌های دینی چه جایگاهی دارد و اهمیت سوال کردن و تفاوت آن با شبهه افکنی در چیست؟ دوست عزیزی هم پیامک دادن و پرسیدن از چی بپرسیم، از کی بپرسیم و چگونه بپرسیم. شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. سوال اولی که امروز با دست ما رسیده از دوست عزیز شنونده است و پرسیدند پرسشگری در آموزه‌های دینی چه جایگاهی دارد و اهمیت سوال کردن و تفاوت آن با شبهه‌افکنی در چیست؟ سلام عرض می‌کنیم خدمت استاد محسن اسماعیلی، استاد حوزه و دانشگاه، و می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، راجع به این موضوع در روایات کلمه سوال به دو معنا به کار رفته. اینا نباید با هم دیگه خلط کنیم. وقتی می‌خوایم از روایات چیزی بفهمیم یا روایات رو بگیم، باید دقت کنیم که در اونجا سوال به کدوم یکی از معانی خودش به کار رفته. یک معناش درخواست از دیگرانه. سوال به معنای درخواسته. به کسی که فقیره دست دراز میکنه به سوی مردم، ازشون چیزی میخواد، چی میگیم؟ قرآن میگه و اما سائله فلا تنهر. سائل یعنی اون کسی که یه چیز از آدم میخواد، که قرآن میفرماد دست رد به سینه‌شون نزنید. همین که از شما چیزی میخواد، شما دست رد به سینه‌شون نزنید. خب یک معنا اینه، یه معنا هم همونیه که تو فارسی ما ازش میفهمیم، یعنی پرسش. سوال، پرسش، ما به الامتیاز انسان از سایر موجودات، ارزشش در اینه. چون فهمیدن ما به الامتیاز انسانه. الان عرض میکنم اینکه آدم بره دنبال یاد گرفتن یک چیز، این نعمتی که خدا به انسان داده، تعلم، خیلی نعمت بزرگیه. ما میتونیم لحظه به لحظه یه چیز جدید یاد بگیریم، با ارزشتر بشیم، عروج بیشتری پیدا کنیم، انسانتر بشیم. خیلی با ارزش. سوال به معنای پرسش برای فهمیدن، کلید دانستنه. یعنی کلید انسانیت ما تو سوال. برای همینه که بعضی از بزرگان یه جمله‌ای دارن فهمش یه ذره دقت میخواد. میگن ارزش سوال بالاتر از ارزش علمه. اینجوری میگن، میگن یه مرحله بالاتره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه سوال نباشه اصلا دانشی تولید نمیشه. مرحله‌های دانش رو کیا شکستن، کیا جا به جا کردن در طول تاریخ؟ اونایی که برشون سوال پیدا شد. سیب از درخت افتاد خورد تو سرش، سوال تو ذهنش پیدا شد که چرا این سیب از بالا افتاد تو سر من، چرا از زمین نمیفته به سمت هوا. این سوال باعث میشه که یک کشف بزرگی میکنه به نام جاذبه زمین. الله الله ما نباید از پیدایش سوال و پرسش در جامعه، مخصوصا تو جوونا، ناراحت بشیم. اونی که باید ازش ناراحت بشیم یکی این دوتاه، یا اینکه سوالی براشون پیدا میشه سوال نمیکنن، خیلی بده. دوم این که سوال براشون پیدا میشه سوالم میکنن اما جوابشو دوست ندارن بشن. آخه بعضی اینجوری هم فقط میخوان سوال کنن، خب جوابش هم بشنو. بعضی موقع میگن آها شبهه انقدر بده، بده شبهه که بده، واقعا هم بده، منظور همینه که آدم یه سوال براش ایجاد بشه یا یه سوال در دیگران ایجاد بکنه ولی جوابشو نده یا دنبال جوابش نره. اما اگر دنبال جواب بره، حتی راجع به خدا، قرآن هنرش اینه که راجع به خدا در ما سوال ایجاد کنه، بگه خدایی هست. این سواله باعث میشه آدم یه ذره فکر کنه، بگه بله خدا هست. با سوال آدم رو رشد میدن، این خودش یه مکتب تربیتیه دیگه. میدونید که قبل اینکه مطلبی رو آدم به کسی بگه، اول توش چه کار بکنه؟ سوال ایجاد بکنه، او تشنه تر میشه و مطلب رو بهتر یاد میگیره. یه نکته بود حالا به ذهنم رسید، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو. جمله ایشونه تو کتاب درباره انقلاب اسلامی، میفرماد که من برخلاف خیلیا از پیدا شدن شک و سوال تو جامعه نگران نمیشم، چون وقتی سوال میکنن من مجبور میشم برم فکر کنم یه حرف جدیدی بزنم. و لذا ایشون چون این روشش بود، میبینیم چقدر مؤثره. کتاباش بعد از نیم قرن هنوز هم راهنمای جامعه ماست. بنابراین سوال یه نعمته، سوال گام بزرگی به سوی رشده، اما به شرط اینکه ما رو سوالمون نایستیم. سوال یه نردبانه که ازش باید بالا بریم. آدم که رو نردبان نمیسته.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو هست هزار.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. عن ام الفضل قالت دخل رسول الله صلى الله عليه واله على رجل يعوده، عیادت میکردن پیغمبر، رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. و هو شاکن، شکایت داشت، لابد دردی، مشکلی، چیزی داشته. فتمنى الموت، به پیغمبر گفتش که دلم میخواد زودتر مرگم فرا برسه مثلا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تتمنى الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فَإِنَّكَ إِنْ تَكُمْ مُحْسِنًا تَزْدَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ، اگر شما آدم خوبی هستید، وقتی انشاءالله چند سال دیگه جووناتون انشاءالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حضور رو هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و انتکو مسیعن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتوخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنوا الموت، مرگ رو آرزو نکنید.
آخر سمه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست، آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتم سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست.
حدیث هدایت را شنیدید. همراه شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری و ادامه میدیم برنامه امروز را. در خدمت استاد محسن اسماعیلی هستیم، استاد حوزه و دانشگاه. میریم سراغ سوال بعدی که بعد از ما رسیده. شنونده محترمی پیامک زدن و پرسیدن از چی بپرسیم، از کی بپرسیم و چگونه بپرسیم. میشنویم پاسخ استاد اسماعیلی را.
از کی بپرسیم؟ جوابش تو همین آیه شریف است. قرآن میفرماد اگه چیزی نمیدونید میخواید سوال بکنید، از کسی سوال کنید که اهلش باشه، بلد باشه، به تعبیر قرآن اهل ذکر باشه. یک نکته. دوم، راجع به چی بپرسیم؟ اینم یه آفتیه امروزه تو جامعه ما. من که حالا خدا بهم محبت کرده تو جوونا هستم، تو دانشگاه هستم، ارتباط مستقیم و زیادی باشون دارم، الان این احساس بهم دست داده که اینم شده یه آفتی. گاهی سوال یه چیزایی مد میشه، حالی تعبیر مدم خوبه، مد میشه سوال از یک چیزی که حالا آدم بدونه و ندونه خیلی براش فرق نمی کنه. خاله حضرت ابراهیم اسمش چی بوده؟ من چه میدونم چی بوده؟ شیطان ازدواج کرده یا نکرده؟ بچه داره یا نداره؟ حالا بعضی ما جلوتر میدن چند تا بچه داره. خب حالا من که نمیدونم، ولی اصلا این سوال چه ضرورتی داره؟ دقت میکنی چه؟ اینقدر مسئله مهمتر و واجبتر برای ما هست که نوبت به این چیزا. حالا از این بالاتر قرآن میفرماد که در چند آیه از آیات شریف قرآن است، مثلا میگه یسالونک ایان مرساها، میان از پیامبر سوال میکنن که قیامت کی برپا میشه. خدا میگه بهشون بگو کی برپا میشه به چه درد تو میخوره. بپرس برای قیامتی که برپا میشه من چیکار بکنم، کی برپا میشه، یه چیزی که خدا به